بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. واجعل يقيني افضل اليقین. صحبت در آثار یقین در زندگی فردی و اجتماعی انسان بود. تا کنون دو اثر از آثار یقین رو اجمالا توضیح دادیم، یکی صبر و یکی توکل. سومین نقش یقین در زندگی انسان اخلاص است. شخصی که به مقام یقین برسد حتما مخلص خواهد بود. در روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده که می‌فرماید سبب الاخلاص الیقین، سبب اخلاص یقین است. اگر انسان بخواهد اخلاص کامل داشته باشد باید تلاش کند به مرتبه یقین برسد. باز در روایت دیگری می‌فرماید اخلاص العمل من قوت الیقین، اخلاص عمل از نیرومندی و قدرت یقین انسان است. باز در روایت دیگری بالاتر از این می‌فرماید، ان اخلاص العمل هو الیقین، مثل از باب زیدون عدلون میگه اخلاص عمل همون یقین است. یعنی اونقدر نقش دارد یقین در اخلاص که گویا یقین همان اخلاص است، که هرچه یقین انسان قوی تر باشد انگیزه های غیر الهی در انسان کاهش پیدا میکنه و در اوج مراتب یقین به اخلاص کامل میرسد و شایسته هدایت و رهبری جامعه میگردد. یه داستانی از حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام نقل میکنن که در مجلسی در بهار رحمت الله علیه در بهار نقل کرده که اون وقتی که رسید به منزل شعیب، دختر شعیب آمد و گفتش که بیا بابام میخواد لیدعو که لیجزه که اجر ما سقیت لنا، اون آب دادن گوسفندار رو میخواد مزدتو بده. حضرت موسی خیلی گرسنش بود، از گرسنگی بود که گفت انی لما انزلت الی من خیر فقیر، که امیرالمومنین علیه السلام در روایت دارد که قسم میخورد فقط یه نونی میخواست، اینقدر گرسنش بود که نونی میخواست از خدا که سد جوع کند. بعد آمد، خب با اون جوان و گرسنه آمد خونه حضرت شعیب. موقع شام بود، موقعی که نشست موقع شام سفره پهن بود، چون همطوری ایستاده بود نمیشه سر سفره. گفت یا شاب، شعیب فرمود که یا شاب اجلس فتعشا، بشین شام بخور. حضرت موسی در این روایت دارد گفت اعوذ بالله، پناه به خدا. حضرت شعیب تعجب کرد، یعنی چی؟ من میگم بشین شام بخور، میگه پناه به خدا. گفت چرا نمینشینی؟ گفتش که حضرت موسی جواب داد که من احتمال میدم که این شامی که میخوایی به من بدی به جای مزد اون گوسفند آب دادن به گوسفند هاست. و این جمله طلایی رو فرمود که شایسته است انسان خیلی، مخصوصا ما طلبه ها، خیلی توجه داشته باشیم به این جمله. انا اهل بیت لا نبی و شیئا من عمل الاخره به ملء الارض ذهبا، ما خانواده هست کسانی هستیم که اگر کاری رو برای کار آخرتی رو اگر همه زمین رو پر از طلا کنن بدن ما نمیدیم. خیلی مهمه، خیلی درسه که انسان کار آخرتی رو با دنیا عوض نکنه. خیلی مهمه انسان منبر بره، برای خدا منبر بره و خدا خودش روزی رسان هستش. تی نکنه، حتی اقلش تی نکنه به این شکلی که الان پناه به خدا منبری های بعضی از منبری های معروف شایع شده که اینها طی میکنن خیلی چیز بدی هست. این 100% مخالف تعالیم اهل بیت و سیره اهل بیت هستش. که خلاصه این مسئله اخلاص مال یقین، کسی که یقین داره که این یه عمل کوچکش رو خدا در برابرش چی میدهد. یه همچین آدمی حاضر نیست عمل آخرتی رو به هیچ قیمتی، نه به 10 تومن و 100 و 1 میلیون و 100 میلیون و 200 میلیون، میفرماید اگه همه دنیا رو پول از طلا کنن حاضر نیستم حتی یه کار آب دادن به گوسفند. آب دادن به گوسفند، میگه من برای خدا آب دادم گوسفندای شما رو، حاضر نیستم این آب دادن گوسفند رو با همه دنیا رو پر از طلا کنی چه برسه شام. که حضرت فرمود، حضرت شایب فرمود که نه، این عادت پدران من هست، ما مهمان، تو مهمان هستی، تو بیشین سر سفره، و وقتی گفت مهمان هستی نشست و مشغول غذا خوردن شد. بله یا شاب اجلس فتعشا انا اهل بیت لا نبیع شیئا من عمل الاخره به ملء الارض ذهبا. تو
اخلاص، مثلا من خودم یه جا رفتم، خودمونی هستم دیگه، رفتیم گفتیم که ای مردم آبادی اگه همه بیای برای ما فرق نمیکنه، همه هم برید هیچ فرق نمیکنه. گفتم حالا که فرق نمیکنه اصلا نمیای، لذا فرق نمیکنه. ببینید که وقتی اخلاص زیادی درسته برای خودمون باشه، ولی
باید به طرف هم رسون. بله، حالا بعدش صحبت میکنیم، خدمت ما هستیم. یه صلوات بفرستی.
الله
آدرس هم کلمه اخلاص میزان در اونجا ما آوردیم، حدیث تحت عنوان حدیثون من اخلاص موسی. بحث ما درباره خدمت ما عرض کنم که روایات تحلیل بود که یک دسته روایات میگویند خمس بدید، دسته دیگر میگویند ما تحلیل کردیم خمس رو. چگونه میشود روایات تحلیل رو تبیین کرد؟ یه بیانی مرحوم آیت الله بروجردی داشتن، خدمتتون عرض کردیم. یه بیانی هم آیت الله سبحانی دارن که حالا این بیان رو میخونیم. یه بیان دقیقی هم مرحوم آیت الله داماد دارن که اون رو بعدش میخونیم، چون مسئله مهمی هست، یه مقداری بیشتر معطل میشیم. آیت الله سبحانی این روایات تحلیل رو به 5 دسته تقسیم کردن. مرحوم آیت الله خویی یه دسته گفتن، یه 3 دسته کردن. یه دسته گفتن که میگوین مطلقا حلال، یه دی گفتن مطلقا حرام نمیشود، یه دم تفصیل دادن که اغلب روایات رو ایشون بر اون تفصیل حمل کردن. یعنی حمل کردن بر این که از افرادی که از کسانی که اعتقاد به خمس ندارن به انسان به شیعه منتقل شده. ولی آقای سبحانی میفرمایند که 5 دسته هستن. یک دسته دسته اول میگن مقصود از روایات تحلیل کسانی که مال کمی دارن یا مورد اذیت و آزار و حکومت قرار گرفتن، تعبیرشون قلیل المال او محضوم الحق. حالا دیگه حضرت نمیخواد به اینها فشار بیاره. دسته دوم دار از روایات تحلیل ناظر به چرا اینم میاد، چرا حالا میاد. نه دسته هایی که میگن به شخص نیست، این دسته اول مال همه است. مثلا دسته اول این بود دیگه، من اعوضه شیء من حقی فهو فیه، میگه اعوضه، این کسای دیگه هم قبول دارن من اعوضه شیء من حقی فهو فیه، این دسته اول. امثال اینها یا اون چیز که ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم، یعنی در شرایط فعلی ما از شما نمیگیریم، انصاف نیست. یعنی مشکل میگه در این شرایط فعلی که شما مورد تعدی هستید، حکومت ظلم و جور زکاتتون رو میگیره، فشار مالی میاره، مشکل دارید، در این شرایط ما نمیگیریم. خب حالا نشده که، حالا لا لا حالا ممکنه امام زمان اینجوری گفته، فقها مصلحت نمیدونن همین چه جوری بگن. بله. به هر حال خدمتتون عرض کنم دسته دوم ایشون میفرمان تحلیل مناکه من الغنائم هست. این دسته دوم هستش که یه سلسله روایات داریم که چون اون زمانی که ائمه زندگی میکردن زمانی بود که بردهداری مرسوم بود، جنگ های اسلامی بود، برده میگرفتن از دشمنان موقعی که میجنگیدن و این برده ها اگر قبلا عرض کردیم اگر با اذن امام بود اینجا میشد خمسش مال امام میشه، اگه بدون اذن امام بود همش مال امام میشد. این برده هایی که اینها در زمان حکومت ها میگرفتن و معمولا بدون اذن امام بود، یعنی تو این جنگ ها که شرکت میکردن بدون اذن امام بود. خب اینجا بدون اذن امام همه این غنایم مال خود امام میشه طبق اون روایاتی که ما داریم. امام تحلیل کرده، حالا اگه شیعه ها چه در خودشون در جنگ شرکت کرده باشن چه خودشون در جنگ شرکت نکرده باشن، دیگران گرفته باشن، اینا میخرن ازشون، بالاخره سهم امام توش هستش، همش هم مال امام هست، چون همش مال امام هست امام تحلیل کرده برای شیعه. مثل
شرکت کرده در بعضی از جنگ ها دو تا فرزندشو فرستاده،
حالا اونایی که خودش شرکت کرده که خودش کدوم
در زمان خلفای
در اون ثابت نیست. ما تو چیز امام حسین علیه السلام اونجا عرض کردیم که ثابت نیستش که امام حسن امام حسین شرکت کرد، ولی کن اونجا که مشورت داده حضرت مشورت داده ممکنه اینجا خودش مجوز بشه، یعنی اون خودش مجوز اون در زمان یه جنگش اینجوری باشه، همه جنگا که اینجور نبوده که. ما سایر عین برای چی میگید؟ این روایت حدود از این روایتی خوندیم ایشون هفت روایت رو نه حمله بر این میکنه، بر این قسم میکنه، یعنی از این قسم دوم هستش. هفت تحلیل مناکه، بله هم دوباره
تحلیل مناکه به عنوان حکمت یکی از حکمت هاییست که مسموع فرموده، نه به عنوان علت نه بیان نشده است، یعنی اول تحلیل به صورت عام در این هفت روایت بیان شده.
نه حالا هنوز که نخوندیم روایت شده نه دیگه، نه تعلیله حکمت نیست. ببین روایت اول این است، ابی جعفر قال امیرالمومنین علیه السلام ان امیرالمومنین علیه السلام حلل لهم من الخمس، یعنی تحلیل کرده خمس، یعنی شیعه، ضمیر به شیعه برمیگرده، لطتی و ولادتهم. این خیلی روشنه دیگه، میگه اصلا چرا حلال کردم برای این وجهت بوده، میگه نه والا اصلا با فلسفه قوم عرض کردیم، پس اومده گفت بابا من یه 100 تومن پیدا کردم، گفت چیکار کردی؟ گمش کردم. گفت چی گفت من همه خمس واجب است، بر غنایم واجبه، بر چیز واجبه، بر معدن واجبه، قوس واجبه، چی این همه روایت داشتیم، روایت متواتر خمس واجبه، بعد میگه همه رو حلال کردم. پس این چی شد؟ اگه همه رو واجبه همش هم حلال کردم، نمیشه که، با حکمت نمیسازه. خدمتتون عرض کنم که ما رواه و صدوق عن محمد ابن مسلم ان اشد الناس، این روایت بعدی اشد الناس، بله یوم القیامه یقول صاف یا رب خمسی، و بعد قد طیبنا ذالک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولی تزکو اولادهم، باز اینم هم لتطیب ولادت. این هفت روایت که گفتیم با اون روایت قبلی ایشون هفت میشه، این سه و چهار، سه تا هفت میشه چهار، میشه پنج روایت، میشه پنج روایت رو ایشون حمله بر این کرده. یا مثلا اون زریس کناسی اینا چون آدرساشو خوندیم و روایت شد دیدیم دیگه من معطلتون نمی کنم، میگه اتدری من عینه دخل علی الناس از زنا فقل لا ادری قال من خم قبل خمسنا اهل البیت الا لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم و لمیلادهم، باز اینا میگه که ما به اینها حلال کردیم. یا باز امیرالمومنین علیه السلام اون موقعی که دیگه چیزم نبود، زمان امیرالمومنین بحث خمس ارواح مکاسب هم نبود طبق اون بیانی که داشتیم، قال امیرالمومنین علیه السلام، امام صادق نقل میکند از امیرالمومنین علیه السلام لفاطمه، حضرت فاطمه، اهلی نصیبه که من الفی لآبا اشیعتان لیتری بود، که اونم باز هم خمس غنایم میشه، قطعا اونا خمس غنایم میشه. انا اهلنا امهات شیعتنا لآبائنا ثم قال ابو عبدالله، باز امام صادق فرمود انا احللنا امهات شیعتنا لآبائهم لیتیبو. این هم خیلی روشنه که اینا همه مال خود مال امام بوده، اینها یعنی جنگ ها بدون اذن امام بوده و اینها حق امام بوده. امهات دیگه، امهات مادران شکی حلال کردیم چه؟
نه شاید هم بیاد هم دو بود برای این که مردم مال حرام نخورن که بچه شون به صدا رزق حرام نخورن.
نه این خلاف، خیلی خلاف نست دیگه، روایت نسته انا احلل نا امهات شیعتن، خیلی نسته، این خیلی روشنه. و میگه و ما ورد من توقیف، همون توقیف از امام زمان علیه السلام که خوندیم، اما عمل متربسون به اموالنا فمن استحر لم انها شیئا فا انما یکلو نیران عمل خمس فقط ابیه لشیعتنا و جوالو منها فی هل الا ان یظهر امرنا لتتیب ولادت هم ولا تخبص. که اینم باز این هم این پنجتا روایت رو ایشون همه رو حمل میکنه بر تحلیل مناکه. مشهور فقها هم اینه که مناکه حلال هستش، مطلقا مشهور فقها، حالا بعد بازم تو فرمایش آقای داماد هم هست، مشهور فقها این است که مناکه هرچی امه در اون زمان بوده همه رو حلال کردن. خب بله اینا مال اون زمان دیگه. بعد ایشون توضیح میدهد که این بیع سراری و نکاحون و استیلادون کان امرن رایجا بین المسلمین و لا یطیب النکاح و الاستیلاد مع کمون خمسهن لأصحابه و کانت شیعه یوم ذلک مبتلیتون به امر حاضر امر رایج، که این مسئله رایجی بوده، شیعه هم مبتلای به این بوده، یا خودش در جنگ ها شرکت کرده بوده یا از جنگ ها که میگرفتن میرفتن میخریدن که سهم امام توش بوده. بله ولا صلته به تحلیل سایر ما یتعلق به خمس، دیگه خمس سوس قم قوس و معدن و سایر چیزها رو نمیگیره. و حاضر روایات صریحتون فی ذلک و یحتمل، البته میفرماید یحتمل ان یکون المحلل فی کلامه در کلام امام زمان علیه السلام در اون توقی اعم من المناکه، اعم از منا، بل یعم کل الغنائم الحربیه التي ربما تقع بيد الشيعه فيكون متحدا مع ما ياتي من الصنف الثالث، که با این صنف ثالثی که میخونیم ممکنه روایت آخری یکی باشه از نظر معنا. خب این دست دو دسته، پس یه دسته داشتیم از این روایات که ایشون فرمودن که مال خدمتتون عرض کنم که تحلیل عسر سائل، سائل در عسرت بوده. دسته دوم دو روایت رو اینجوری حمل کردن، پنج روایت رو حمل کردن بر این که تحلیل مناکه هست که مشهورم اینو قبول دارن. دسته سوم همونه که آیت الله خویی هم فرمودن، اموالی که از غیر شیعه به شیعه منتقل شده، از متاجر و غنایم و هر چی، اموال خمس هر چی مطلقا، اموالی که از غیر شیعه به شیعه منتقل میشه این حلال هست، که فرقی هم دیگه بین انواع خمس در اینجا نیست. حدود از روایت هشتم تا روایت شونزدهم، هشت روایت رو هم بر این معنا میکنه. یکی این روایت هستش که امام صادق علیه السلام میگه که بله، در جواب اون شخصی که حل لی الفروج، حضرت ناراحت شد و ناراحت شد، دیگری توضیح داد به خدمت حضرت که نمیخواد بیاد تجاوز به ناموس مردم بکنه. انما یسالو که خادما یشتریها او امراتن یتزوجها یا یتزوجها او میراثن یصیبها او تجارتن او شیئا. ایشون میفرماید این اینایی که اینا میگه ظهور و روایه روایت کامل خوندیم، ظهور و روایه فلمال المنتقل الی بشراین و نحوه لا ینکر. میگه ظاهر این روایت همین است که رفته خریده میخواد یسالو که خادما یشتریها، عبدی رو رفته خریده. بله اینجا یا امرأتن، یه زنی رو میخواد باش تزویج کنه که میخواد حالا سهم امام توشه، میراثن یصیبو سهم امام توشه، تجارتن او شیئن اعطیه او، یا حتی هدیه، اینا میدونه که سهم امام توش هست. هر کدوم از اینها راوی میفرماید که آی سوهانی میفرماید که ظهور و روایه فلمال المنتقل الیه به شراء بنحوه لا ینکر، قابل انکار نیست. ظاهر روایت همین است که ما گفتیم. ولو کان راوی مقتصرا بالاما لکان داخلا فی القسم الثانی، اگر راوی فقط میگفت اما که میگفت خادمن یشتری، این میشد قسم دوم که میشد تحلیل مناکه میشد. ولیکن لکن نه توسط فی کلام مصاحب سائل سار سبب لعده من هازل قسم، که اومد گفتش که امرأتن میراسن تجارتن، این ما تو این قسم آوردیم که از هر کدوم از اینها از غیر شیعه به او رسیده. این یه روایت. روایت دیگری میفرماید ان الله جعلنا اهل البيت سهاما في ثلاثه بن جميع الفي، تا اونجا که میفرماید فنحن اصحاب الخمس والفي وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، که میفرماید که سه سهم از اون رو ما از جمیع فی، غنایمی که میگیرن مال ما هستش، ما اصحاب خمس و فی هستیم، هم اصحاب خمس هستیم هم اصحاب فی هستیم، ولی حرام کردیم فی و خمس رو ما خلا شیعتنا، که اینجا میفرماید باز این روایت حمله بر همین میشود که انباری که از غیر شیعه به شیعه منتقل شده. و قرینه این که میفرماید فی دیگه، این که غنایمه دیگه، این که غنایمه. خیلی خوب دیگه میگه. اگه اونجوری میگفت که صریح بود دیگه. اگه اونجوری بود مثلا اون بالا اینش صریح میشد. الان این که حملش میکنه معناش این است که ما میخواییم اینا میگن که اصحاب فی ما رفتن غنیمت از کفار گرفتن مال هست، حالا اومده این خریده، حمل میکنیم، این معناش همینه دیگه. ولی ظاهرش بله همطور شما بگید مطلقه. یا مثلا اون سومی روشنتره، ظهور چاره ای نداریم چون دست برداریم، چاره چون که اصلا معنا نداره. چارهش اینه که اگر بگیم خمس نباز بگیم، چرا گفتن خمس بدید؟ از یه طرف میگه خمس معدن باز بدی، اول میگه همه حلال کردی، پس چی اصلا فرس خمس چیه؟ میگه سهم سادات، میگه بیا ما گفتیم سادات زکات بهشون نمیرسه، اینو بخواست بهشون برسه چجوری؟ بله، حالا شما طرفدار تحلیل بشید. خدمتتون عرض کنم که سهل ابا عبدالله علیه السلام و که اون روایت مفصلی بود که نه ابی کانم من صباح و بنی امیه و قد علم تو ان بنی لم یکن له ان یحرمو، پدرش برده بنی امیه بود، که اونجا این دیگه روایت صحیحه که صریحه میگه بابام اون بود، اونام حق نداشتن. حضرت میگه خیالت را بشه، من برده زنا نیستی، من حلال کردم، وقتی حلال کرد میشه تو هم میشه حلال زاده. یا روایت دیگه میفرماید که بله دست سوم میشه، نه آخه میگه که اصلا ازدواج همه چی بهشون داده. میفرماد وقد علم تو ان بنی امیه لم یکن له ان یحرم ولا یحلل ولم یکن، این پدرش بوده، مادرش نبوده که جز مناکه باشه، پدرش بوده. میگه پدر منو اسیر بوده، بعد اونا محالا یا آزادش کردن یا غیر آزادش کردن، اینا حق نداشتن یه همچی کاری بکنن. زن گرفته دستگاه، خانزاد بنی امیه هستم من، بعد زن بهش دادن، پول بهش دادن، امکانات بهش دادن، شامل اونای دیگه هم میشه. اگه میگفت اگه مادرم رو میگفت اینجوری میشد که جز اون دسته دوم میشد. بله؟ نه مناکه اون مال زن بود، اون یکی مال زنها بودیم، یه پدرم اینجوری هست، فرق میکنه. نه مناکه نمیشه، پدر که نمیشه، منکه نیستش که، مادر منکه. خب حالا شما از باره تقریبی. قال امیر المومنین علیه السلام اون روایت بعدیش، روایت چهارم، هلک الناس فی بطونهم، که اینم باز و فروجهم، اینجا بطون و فروج چون با هم دیگه گفتن باز همون جوری میشه. خدمتتون عرض کنم که روایت بعدی رو نیاوردیم. بعد خدمتتون عرض کنم که روایت دسته چهارم، دسته چهارم روایت یازدهم و دوازدهم و سیزدهم، دوازدهم و سیزدهم اینجا من نیاوردم. روایت پونزدهم میگه که بله سمعته یقول، بله هنوز نیوردیم، هنوز به عنوان بعدی چهارم نرسیدیم هنوز. بله روایت بعدی خدمتتون عرض کنم که من احلل ناله شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذالک فهو حرام، که اینجا باز میفرماید که هر کدوم ما حلال کردیم حلال هست، هر کدوم حرام کردیم حرام هست. اینجا بله ایشون میفرماید که ول حدیث را جون الا انبال ظالمین و کان یومئذین یستمدون فی تمویل اماله من جوایت زکات و الغنائم الحربیه و قلت الاراضی المفتوحه انبتن فیختص تحلیل به هذه المواضع، که این میفرماید که در این مواضع خاص هستش که رفتن چیزی جمع کردن به مواضع خاص منتقل میشه، مربوط به همه چیز نمیشه، همه موارد نمیشود. تفسیر رو عرض کردیم، ابتدا هم گفتیم، چون میگن اصلا امکان نداره، اون ابتدای کلامشون ایشون گفتن که در اون ابتدای اما سه تا دلیل آوردن که ما به طور کلی ما نمیتوانیم بگیم که اینها اصلا چون با فلسفه خمس مخالف است، چون با اجماع مخالف است، نمیتونیم بگیم اینا مطلق هستش، اینا به جز همه فقها هم
خمس ارواح مکاسبه که قبل از به اصل خمس نداره.
ما الان تحلیل روایت تحلیل راجع به ارباب مکاسب نی، روایت تحلیل راجع به کل خمسه. اصلا روایت بحث ما در اینجا به همین جهت صاحب ارباب آیون اومدن در آخر بحث کردن، ما اینجا اومدیم بحث کردیم، اونا اومدن چون ربطی به ارباب راجع به همه همه است خمسه. و دسته چهارم میفرمان تحلیل شخص خاص هست. دسته چهارم مواردی هستش که به شخص خاص تحلیل شده، مثل صحیح ابی سیار که میگه مسمع ابن عبدالله میگه که قلت لابی انی قلت ولیت القص فاصبت خدمت اربعت معرفه 400 درهم، من متولی قص بودم، که در بعض از روایات هم داره در بحرین من متصدی امر قباسی بودم، 400 درهم آوردم خدمتشون، حضرت فرمود همش مال ماست، و بعدم همه رو چیکار کرد؟ میفرماید که فضم ما الیک مالک و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون. و صدر الحدیثشون میفرماید که الی راجون الی خمس القوس او ربح الحاصل من تجارته، و زیر الحدیث یدل علی تحلیل غلت الاراضی المفتوحه انبتن لشیه لا تحلیل مطلق خمس، که اینو میگه به مطلق خمس نیست، میفرماید که زیلش میگه کل ما کان من الارض، نمیگه که همه خمس رو، میفرماید از اراضی مفتوح انوطن اگر چیزی به دستشون اومد ما برای شیعه تحلیل کردیم. اینم هست، اینم یه، بنابراین این عنوانی که ایشون میفرماید یدل علی خم لشخص، برای شخص تحلیل کرده، برای شخص نیست، اینجا زیل میگه کل ما کان ایدی شیعتنا من فهم فیه محللون، به شخص خاص یه چیز رو تحلیل کرده که همون خمسی که آورده بوده، میگه فزام میله که ما، بعد خمس اراضی مفتوحه تان انبتن هم به چی؟ به همه شیعه تحلیل کرده.
اون به کل شیعه بود، هر کس که شیعه بود اینجوری شد. حالا ما چه میدونیم دیگه، اونش نمیدونیم دیگه، اون ورده بوده خدمت حضرت مال خودش خواسته برای چه تعلیق داره، نمیدونیم چه. البته این بله حال بخشیده دی، نمیدونیم حال چه دلیله، ولی کن زیرش به همه میگه اراضی مفتوتان انبتن رو کلن میگه بخشیدن به شیعه. دسته پنجم کون و تحلیل مختصن به اصل ابی جعفر علیه السلام. البته این روایتی که ایشون میگه، حالا آقای داماد هم نظری داره که به نظر ما دقیق ترین نظر راجع به روایت تحلیل نظر آیت الله داماد محقق داماد هستش که حالا بعدا خدمتون میخونیم راجع به این روایت دوباره نظر هست. فقه الحدیث اون روایت از نظر فقه الحدیثی اون روایت آقای بیان آقای داماد از همه اینها بهتر هستش. خدمتون عرض کنم دسته پنجم روایاتی است که دلالت میکند که تحلیل مختص به زمان امام باقر بوده، مثل روایت حکیم مؤذن بنی ایس هست که از امام صادق علیه السلام نقل میکند قلت له واعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول قال هي الافاده يوما بيوم. این افاده يوما بيوم هست الا ان ابي جعل شيئتنا في هل ليذكو، پدرم حلال کرده، یعنی امام در زمان خاص خودش آمده پدرم این رو حلال کرده. ولعل تحلیل العام کان خاصن به ابی جعفر ولذالک نسبه الیه دون نفسه، پدرم حلال کرده ولی کن ممکنه به همین جدیشون، البته ظاهرا خودش هم یقین نداشته که این روایت اینجوری هستش، چون امام صادق میگه پدرم حلال کرده میگه من میگیرم، که باید اگه میخواست خودش بگیره باز میگرفت دیگه، شون هم میگه لعل ذالک نسبه الیه دون نفسه، ظاهرا از این عبارت خب اون که جزء دسته چیز بود دیگه، اون همون روایت. خب هر امام میتونه خودش بگه، ولی که اون مال ولیعصر رو با اینکه حالا یکی سندش اشکال داشت یکم دلالتش هم کردن ایشون بر اون معنای سوم دیگه، به معنای سوم حمل کردن. خب بعد آخر سر ایشون میفرماید که و حصیلت الکلام خلاصه کلام ان الاحادیث التحلیل ترجع الى احد امور تالیه، یکی از این حمل ها رو احالی تحلیل دارن کون المحلل قلیل المال او محضوم الحق. دسته اول این که اون مالی که حلال شده اون برای کسی حلال شده که مال نداره، فقیره، یا اینکه اگه فقیرم نیست حقش ضایع شده در حکومت‌های باطل. دوم تحلیل و مناکل اما ظاهرا مقصودشون اینه که اون که نداشت یعنی خمس بدهکار بوده و بهش به گردنش به ذمه‌اش باقی مونده، حالا میخواد بده نداره، ولی که اگه کسی که نداره که خمس بده کار نیست، یا مثلا خمس مال چیزای دیگه باشه، فقط مال ارباب مکاسب که نیستش، مال معدن باشه، قلیل المال هست، یعنی یه بنزه سال چون مال معادن و مال غنایم جنگی و مسائل چیز که معونه سال توش نبودش، که اون فقط معونه همون چیز بود دیگه، معونه سال تو اونها نبود، ممکنه اونها باشه. بله اگه ما ارباب مکاسب باشه میشود مواردی که بدهکار هستن. تحلیل مناکل امام لتتی و ولادت و اولادهم، یکم سومیش تحلیل ما وقع به عید شیعه من الاموال التي لم یخرج خمسها، اون چیزی که به دست شیعه افتاده و اموال خمس نداده است، یا تحلیل شخص خاص یا تحلیل مختص به زمان امام باقر علیه السلام بوده. بعد می‌فرماید و اما مارواه و معاذ ابن کثیر بیاع الاکسه که می‌فرماید که امام صادق می‌فرماید موسع اون علی شیعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف، اون پولی که دارن در دستشون هست میتونن هزینه کنن به طور معروف، یعنی به صورت اقتصادی و میانه روی، فاذا قام قامنا حرم علی کل ذی کنز کنزه حتی یأتوه و یستعین به علی عدوه فهو علی خلاف المطلوب عدل. میفرماید این روایت که میفرماید که حضرت امام زمان اسلام که میاد همه کسانی که پول دارن پولشون رو تحریم میکنه برشون تا اینکه بیاد تا بیارن اون پول رو و برای جنگ علیه عدو به کار بگیره، میفرماید هو علی خلاف المطلوب عدل. این بیشتر دلالت میکند بر خلاف مطلوب، یعنی بر خلاف تحلیل. لان المفروض عدم و امکان ایصال الخمس او مطلق واجبات مالیه الی الامام، چون فرض در این روایت این است که امکان ایصال خمس به امام نبوده یا مطلق واجبات مالیه به امام نبوده و اندازن یصرف به مصالح شیعه، در که در اون صورت که در یه همچین چیزی نبوده باید صرف بشه در مصالح شیعه. ولا یصح عند قیام دولت الحق او وجود نائب امام صاحب الولایت صاحب الولایه فی غیبته، که صحیح نیست وقتی که حضرت قیام کرد یا در زمانی که نائب عامش ولایت داره مثل زمان ما در غیبتش، اونجا دیگه باید چیکار کنه؟ نمیشود در اون زمان کسی بیاد در اون مال تصرف کند. البته این روایت که ظاهر این روایت این است که میفرماید که یحرم علی کل ذی کنز کنزه، یعنی ظاهر روایت اینه دیگه، یعنی کسی که پول داره این پولدارها حق ندارن در اون تصرف کنن مگه اینکه مثل حکومت من یزباب حکم حکومتیه دیگه، میفرماد که هر که پول داره این اصلا ناظر نیست به بحث ایشون. حالا نمیدونم آقای چیز اینجا چی میخوان بفرمان، این روایت اصلا ناظر به بحث خمس و غیر خمس نیستش. این میفرماد حتی اگر کسی خمس اموالش هم داده باشه در اموال خودش هم نمیتونه تصرف کنه. ظاهرا روایت اصلا ربطی به این بحثی که ایشون میکنن اینجا نداره. به نظرم صحیحش روایتش صحیحه باشه، به نظرم صحیحه باشه، چون تو بحث دانشنامه امام مهدی ما این رو تحلیل کردیم و معناش هم کردیم در اونجا در بحث هم موقع قیام حضرت. در اونجا اینجوری گفتیم اول قیام در ابتدای قیام یه همچین جوری هست ولی بعدش دیگه اینقدر دست باز میشه دیگه. بله دیگه، بله، همین حکومت که میگه حکم حکومتی همینه که اولا به انفسهم هستش، در اموال خودشون حتی خمس و زکاتشون دارشون تصرف میکنه ولی بعدش دیگه همه اموال زیاد میشه، زمین برکاتشون میشه، آسمان برکاتشون نازل میکنه و مردم کسی احتیاج به این چیز ندارن که بخواد امام زمان بخواد مالی رو از کسی بگیره. چرا همون اولی میشه دیگه، شاید ایشون میخواد تو اولی قلیل او محزوم الحق قلیل المال عوض حقه ما میکنه اشاره مال صاحب وصف بله عنوان صاحب وصف تعذر ایصال بوده. بله حالا ایشون بله ایشون به هر حال ایشون پنج بچه که ایشون میگه ایشون اینو میگه، بعد حالا برمیگردیم انشاءالله اونم توضیح خواهیم داد خدمتتون. بعد جلسه بعد راجع به بیانی که آقای داماد راجع به این روایت دارن اینو میگیم و از این بحث خارج میشیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.